ساعت 16 اینجا ایران است. رادیو جوان.
من یه جوان ایرانی ام.
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 با کلی سوال‌های کوچک و بزرگ،
با کلی دغدغه‌های جور و جور توی فکرم.
آینده من قراره چطوری بشه؟
آینده من قراره چطوری بشه؟
حرف همه ما توی موکب‌های مختلف پیدا کردن جواب سوال‌های ذهنیمونه.
من آینده ساز این کشورم.
پس
مهمم.
و می‌خوایم که خیلی چیزا برامون روشن بشه.
شما جوانان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت بده. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشه.
همه ما بایستی در این میدان حرکت بکنیم.
خودتون رو آماده کنید و به معنای واقعی کلمه خودتون رو مجهز کنید و در این میدان وارد بشید.
موکب جوانان.
به نام خدای بخشنده و مهربان سلام میکنم به همه شما دوستان شنونده. خانم آقایان، خوش آمدید به موکب جوانان رادیو جوان. ما آمدیم اینجا تا صدای شما باشیم، دغدغه ها، پرسش ها و مطالبه گری های شما رو به عنوان یک جوان بشنویم، منتقل بکنیم و با کارشناسان برنامه راجبش صحبت بکنیم، براش پاسخ پیدا بکنیم و از خلال رسیدن به پاسخ های این دغدغه ها و این پرسش ها مسیر روشنی رو برای آینده خودمون پیدا بکنیم. اما از شما دوستان خوب شنونده هم میخواییم که موکب های خودتون رو برپا بکنید هر جا که این فرصت مهیاست. اگر جایی با نام شهدا مزین شده و این فرصت رو به ما میده تا اونجا موکبی برپا بشه، اگر ایام فاطمیه در اون هستیم و میشه موکب رو برپا کرد، حتما موکب های خودتون رو برپا بکنید. ولی اونجا دیگه فقط سلام علیک و خوردن چای نباشه، بحث و مطالبه گری و پرسش و پاسخ باشه، تضارب و آرا شکل بگیره و پرسش های مطرح بشه که براتون دغدغه است. یه رابط معرفی کنید به ما صدای موکب شما باشیم و برای پاسخ اون پرسش ها و دغدغه ها با کارشناسان برنامه صحبت کنیم. بسیار متشکرم که با ما همراه هستید. عرض به خدمت شما که ممنونم و خیلی خوش آمدید به برنامه. مهمانی که در این برنامه باهاشون گفتگو خواهم کرد تا لحظات دیگر جناب آقای دکتر امیر کشتگر خواهند بود و با ایشون راجع به موضوع امروز برنامه صحبت میکنیم. و اما امروز
ما همه جوانهای واقعیت ایرانی،
جوانی که پر از سوال و دغدغه است،
جوانی که مطالبه داره
و جوانی که دلش برای ایران میتپه.
ترک و لر و فارس و بلوچم،
ایرانیم ایرانی،
من صاحب خاک و خلیجم،
ایرانیم ایرانی.
اینجا قراره برای دفترچه سوالات ذهنی شما پاسخنامه های معتبر ارائه بدیم.
پس سوال از شما، جواب از ما.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 4 عصر یادتون نره. روی موج ما باشید در موکب جوانان. راستی شما هم توی محلتون پرچم موکبتون رو بالا ببرید و پای حرف جوانها و نوجوانهای ایرانی بشینید و دغدغه هاشون رو با ما به اشتراک بذارید. موکب جوانان رادیو جوان گوش شنوای شماست.
برای ارتباط با ما شماره 2265-2100 و سامانه پیامکی 30881 رو به خاطر داشته باشید.
خب اما مهمان بزرگواری که دعوت ما رو پذیرفتن در این برنامه به موکب ما سر زدن، جناب آقای دکتر امیر کشتگر هستن، مدرس دانشگاه و عضو پژوهشکده شورای نگهبان. آقای دکتر سلام، بر شما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو جوان و مجری توانمند برنامه جناب قاسمی فرد. بسیار خرسندم که در این عصر پاییز در خدمت
هستم. سلامت باشید. از شما متشکرم که با ما همراه هستید. و اما امروز
یکی از انواع آزادی که به عنوان حق طبیعی انسان شناخته میشه، آزادی بیانه که به عنوان یکی از مهمترین مصداق‌های اون میشه به انتقاد از برخی عملکردهای حکومت‌ها اشاره کرد. آزادی بیانی که از نگاه شهید آیت الله دکتر بهشتی هیچ حکومتی حق سلب اون رو نداره.
بر طبق اون که ما اسلام می‌شناسیم هیچ حکومتی تحت هیچ عنوانی تحت شرایط فوق العاده و شرایط غیر عادی تحت هیچ شرایطی حق ندارد آزادی انتقاد را بگیرد از مردم. این دکمه.
در هر جامعه ای نظام سیاسی اصلی ترین نهادیه که در قبال تامین این حق وظیفه داره. حتی گاهی نوع حکومت ها رو بر اساس رویکردی که نسبت به آزادی بیان دارن دستبندی می کنن. اما آزادی بیان رو چطور میشه معنی کرد؟ آیا باید چارچوب هایی برای این حق طبیعی قائل بود؟ سوالی که جناب آقای حسن رحیم‌پور ازقدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اینطور بهش پاسخ میدن.
آزادی بیان، آزادی بیان چه چیز؟ چرا محتواشو نمیگی؟ آزادی بیان اسرار خصوصی شما، نه ما مخالفیم با آزادی بیان. با این آزادی این بیان مخالف. آزادی بیان تهمت، آزادی بیان شایعه، آزادی بیان دروغ، اینا همه مصداق آزادی بیان، خب با اینا مخالف. آزادی رسانه برای انتقاد بله، برای دفاع از حق مظلوم بله، برای گسترش آگاهی به علم بله. آزادی بیان حقیقت، توزیع عدالت، ارزش‌ها، بیان حقوق مردم، با این آزادی بیان نه که موافقیم، بیان اینا اصلا واجبه، نه که آزاده، واجبه.
در قانون اساسی ما هم به ویژه در اصل‌های 23 و 24 اصل آزادی بیان برای نشریات، مطبوعات و اشخاص به رسمیت شناخته شده. اما برای من جوان سؤاله که مرزهای آزادی بیان تا کجاست و اینکه آیا محدود کردن فضای مجازی مخل آزادی بیان نیست؟
خیلی خوش آمدید به موکب جوانان رادیو جوان. 16:07 هستش و عرض کردم که با جناب آقای دکتر امیر کشگر می‌خوایم گفتگو بکنیم. حقیقتش این هستش که این مفهوم پرمناقشه آزادی همیشه با مردم و با جوامعش بوده و حالا تغییر پیدا کرده، کم و زیاد شده با توجه به پیشرفت‌های جامعه و پیشرفت‌های مدنی و غیر و ذلک. ولی آقای دکتر یکی از مهم‌ترین مباحث تو مفهوم آزادی بحث آزادی بیان هستش. خیلی راجعش صحبت میشه. یکی از حقوق اساسی افراد هم هست. ما می‌خوایم اصلا با همین تعریف بحث آزادی بیان و جایگاه اون در نظام حقوقی کشورمون شروع بکنیم بحث رو، بریم جلو تا ببینیم که به کجاهای بحث می‌رسیم و بعد از اینکه این رو تبیین کردیم می‌ریم سراغ بقیه موارد.
تشکر می‌کنم از شما. فکر می‌کنم شروع و آغاز بسیار خوبی است این گفتگو با در واقع صحبت از مفهوم آزادی بیان. تشکر می‌کنم از دوستانی که تدارک دیدن این آیتم ابتدایی برنامه رو. البته فکر میکنم نواقصی در این آیتم وجود داشت که انشالله سعی میکنم با گفتگوهایی که خواهیم داشت برخی از این اشکالات مورد اشاره قرار بدیم. قبل از اینکه به این پرسش راهبردی و کلیدی شما بخوایم بپردازیم، بنده فکر میکنم نیاز هست یک تمهیدی بیندیشیم و یک مقدمه ای رو مورد توجه قرار بدیم که ضرورت این پرسش شما بهتر ادراک بشه. جناب آقای قاسمی فر، نظام حقوق شهروندی در یک کشور مردم سالار و در یک جامعه سیاسی دموکراتیک تدارک می شود، تعبیه می شود تا زیست سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی مردم سامان پیدا بکنه. در واقع نظام حقوق شهروندی مورد توجه حقوقدانان و دانشمندان علوم اجتماعی قرار گرفته تا مردم در زیست سیاسی و اجتماعی خودشون وضع بهتری رو تجربه بکنن. اما این مهم چه زمانی اتفاق میفته؟ چه زمانی مردم میتوانند از مواهب حقوق شهروندی بهره‌مند بشوند و در اون رو در راستای تعالی فردی و اجتماعی خودشون به کار ببندند؟ بنده معتقدم عوامل مختلفی رو باید مد نظر قرار داد. شاید درسته. اگر بخوایم به همه این عوامل بپردازیم، طیفی از گفتگوهای جامعه شناختی، مردم شناسی، فرهنگی، علوم سیاسی و حقوقی رو باید مد نظر قرار بدیم. اما ابتدایی ترین عاملی که باید مد نظر قرار بگیره، شناخت در واقع نظام حقوق شهروندی با ابعاد مختلف اون و مفاهیم مختلف اون و حقوقی که در ذیل اون توسط قانونگذاران شناسایی شده. یعنی ما تا زمانی که نتوانیم شناختی رو ما به عنوان جامعه سیاسی که میتواند شهروندان باشد، میتواند سازمان سیاسی باشد، تا زمانی که نتوانیم چنین شناخت و ادراکی رو به دست بیاوریم، نمیتوانیم بر مبنای یک درک مشترک کنش سیاسی و اجتماعی داشته باشیم و از مواهب به عنوان مثال آزادی بیان، از مواهب آزادی عقیده، از مواهب از مواهب آزادی اجتماعات بهره مند بشیم. پس نقطه ابتدایی و کلیدی که باید مد نظر قرار بگیره همین مسئله است. اگر این چنین شناختی حاصل نشه چه اتفاقی میفته؟ یعنی اگر ما ابعاد و ضوابط و چارچوب‌های نظام حقوق شهروندی خودمون نشناسیم چه اتفاقی میفته؟
آقای دکتر، همین ابتدای کار برای اینکه از زمانمون بیشتر استفاده کنیم، ببخشید میونه کلامتون، یعنی با همین توضیحات اولیه شما بحث مفاهیمی از دست مثل آزادی بیان میاد در ذیل نظام حقوق شهروندی؟
بله کاملا.
و اصلا به خاطر همینه که ما اصول مربوط به بحث آزادی بیانمون هم تو ذیل فصل سوم، درسته؟ ذیل فصل حقوق ملت.
نظام حقوق شهروندی اقسام مختلفی داره: حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق فردی، حقوق فرهنگی. آزادی بیان طبق تلقی مشهور حقوقدانان یکی از اقسام حقوق سیاسی شهروند داره.
درست.
پس ما لازم هست در قدم اول به یک درکی جامع که مبنای تفاهم ما با دیگر شهروندان باشه، مبنای تعامل ما با حکمرانان باشه، دست پیدا بکنیم. اگر این اتفاق نیفته چی میشه؟ بنده معتقدم اگر این اتفاق نیفته دقیقاً نظام حقوق شهروندی به ضد خودش تبدیل خواهد شد. یعنی نه تنها به سامان یابی ما کمک نخواهد کرد، بلکه به آشفتگی، نابسامانی و گسست‌ها و بحران‌های بزرگ اجتماعی دامن خواهد زد. یک مثال میزنم این رو، هیچ داوری نمیخوام بکنم، فقط از این باب که
روشن بشه
این مسئله روشن بشه خدمتتون عرض میکنم. در سال 2020 احتمالاً مخاطبان شما که اخبار روز سیاسی دنبال میکنن حضور ذهن دارن، در سال 2020 در ایالات متحده انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد که بازنده اون انتخابات نتایج رو نپذیرفت، دونالد ترامپ. و در شبکه‌های مجازی، در رسانه‌هایی که وابسته به اون بودن، هواداران خودش رو در واقع ترغیب کرد و تحریک کرد که به کف خیابان بیان و حتی کنگره رو تسخیر بکنن. و این اتفاق در 6 ژانویه سال 2021 اتفاق افتاد.
درست.
و تو اون حادثه چندین نفر جان خودشون رو از دست دادن. یک بحران و شکاف بزرگ اجتماعی در ایالات متحده رقم زد. هژمونی ایالات متحده به واسطه این اتفاق در نظام بین الملل مخدوش شد و تضعیف شد. علت چی بود؟ این رو ادامه بدم. بعد از این اتفاق رسانه های وابسته به دونالد ترامپ و جریان جمهوری خواه و حتی رسانه‌های وابسته به جمهوری خواهان و شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر مسدود کردن،
بایکوت کردن،
کاملا صفحات مربوط به دونالد ترامپ رو
بایکوت کرد.
چه اتفاقی افتاد در این باره؟ بعد از این مسدود کردن و بایکوت کردن در واقع ترامپ و هوادارانش در فضای رسمی رسانه ایالات متحده و حتی جهان، دو طیف در ایالات متحده شکل گرفت، دائرمدار مفهوم آزادی بیان. یک عده که ترامپ و هوادارانش بودن خودشون رو قربانیان نقض آزادی بیان تعریف میکردن و یک عده هم خودشون رو کسانی معرفی میکردن که در مقابل حمله علیه دموکراسی، در مقابل حمله علیه ارزش‌های جامعه دموکراتیک ایستادن. میبینید وقتی درک مشترکی از یک مفهوم حقوق شهروندی وجود نداشته باشه، نظام اجتماعی و نظام حقوق شهروندی به ضد خودش تبدیل خواهد شد و اسباب آشفتگی و گسست و برهان بیشتر رو فراهم خواهد کرد. این در مورد جامعه سیاسی خودمون هم صدق میکنه.
بسیار خوب، ممنونم که با ما همراه هستید. شما شاید 16:13 است. آقای دکتر اگه موافقید بریم سراغ دغدغه یک جوونی که به موکب ما سر زده، موارد رو مطرح کرده، بشنویم. برمی
در خدمتتون هست.
من یه جوان دهه‌شصتی ام. یکی از دغدغه‌هایی که دارم بحث آزادی بیانه و سوالی که دارم اینه که خط خطوط قرمز آزادی بیان تا کجاست؟ آیا من جوان هر چی بخوام میتونم بگم؟ و اینکه آزادی بیان تو همه کشورها وجود دارد؟ اگر هست بر چه مبنایی هست؟
خب ما حتما به این در واقع دغدغه هم پاسخ میدیم که آره، یه خورده دیت به اونای دکتر تندتر میکنیم که برسیم و این دغدغه هم پاسخ بدیم، چون داشتیم بحث رو ادامه میدادیم. خب رسیدیم به این که این نظام وقتی شناخته نمیشه بر علیه خودش در واقع کارکرد پیدا میکنه و حالا از اینجا به بعد.
بله، من این مقدمه رو گفتم که به اهمیت پرسش شما در باب چیستی آزادی بیان بپردازیم. آزادی بیان چیست؟ این مفهوم خدمتون عرض بکنم که چه ارکان، اجزا و عناصری داره که ما به عنوان شهروند، ما به عنوان سازمان سیاسی باید به اون توجه بکنیم و ابعاد مختلف اون رو مورد توجه قرار بدیم. این مفهوم چه ابعادی داره که ما میتونیم از مواهبمون بهره مند بشیم و اگر به این جزئیات توجه نکنیم به ضد خودش تبدیل خواهد شد و اسباب آشفتگی بیش از پیش ما رو فراهم خواهد کرد. در باب معنا و مفهوم آزادی بیان، صاحب نظران از فیلسوفان سیاسی و حقوقی و علوم اجتماعی دیدگاه‌های مختلفی رو مطرح کردن. جناب قاسمی فرد،
درسته.
من نمیخوام وارد این اقوال و دیدگاه‌های متشتت بشم، صرفا تلاش میکنم یک معنایی رو ارائه بکنم، یک معنای ابتدایی رو ارائه بکنم و بر مبنای تفاهمی که حاصل میکنیم با مخاطبان فرهیخته این برنامه مباحث مهم رو از جمله سوال این جوان دقیق رو پاسخگویی بکنیم. اون معنایی که بدون و ابتداءن ما میتونیم از آزادی بیان مطرح بکنیم و این تقریبا بین همه صاحب نظران مورد اتفاق هست، این است که آزادی بیان حق اظهار و ابراز عقاید، عواطف و احساسات. یعنی یک شهروند به عنوان یک موجود سیاسی و اجتماعی بتواند دغدغه ها، عواطف، احساسات و افکار و اندیشه های خودش رو بدون اینکه از چیزی بترسه، بدون اینکه مانعی بر سر راه خودش ببینه، ابراز بکنه.
و این البته با بحث تفتیش عقاید که ما اصلش هم داریم متفاوته، این در واقع مقدم برونه، درست میفهمم؟
اون بحث تفتیش عقاید اگه اجازه بدید من یک جای دیگه صحبت
کنم. من میگم این با هم متفاوته،
بله، اختزاعات متفاوتی.
درست.
پس معنای حداقلی که ما میتونیم از آزادی بیان آنچنان که مورد تسالم و توافق صاحب نظر اینه که امکان اظهار و ابراز عقاید و اندیشه ها بدون وجود مانع هست. اما یا این تلقی کفایت میکنه؟ آیا ما میتوانیم در واقع با تأکید بر همین مقدار از آزادی بیان کنش سیاسی به خرج بدیم؟ قطعا خیر. ما در فهم خودمون از آزادی بیان باید به یک چرایی هم پاسخ بدیم. چرا شهروند، چرا انسان سیاسی باید بتواند افکار و عقاید خودش رو بدون اینکه مانعی بر سر راه
میونه کلاتون شکر چای موچه به ما هم رسید که هر وقت خواستید گلوی تر بکنید
شکر.
در واقع یعنی آقای دکتر باید دقیق تر بشیم، موشکافانه تر این مفهوم رو بررسی بکنیم، درسته؟
بله دقیقاً،
که بتونیم در واقع بعداً ازش به نفع احسن استفاده بکنیم.
دقیقاً همینطور. یعنی اون فهم ارتکازی که از باب آزادی بیان به ذهن ما میاد کفایت نمیکنه برای اینکه ما بتوانیم آزادی بیان رو در سطح مطلوبی به کار ببریم.
درست.
بعد به چرایی هم پاسخ بدیم. آزادی بیان میخواهیم داشته باشیم که چه؟ چرا؟ خب در این رابطه من نمیدونم الان وقت دارم صحبت بکنم یا نه، ولی نکته مهمیه که میخوام اشاره بکنم،
چون میخوام به اون پاس من عجله که اگه از رفتار من میبینید بیشتر به خاطر اینکه دغدغه اون جوان داعش از پاسخش میخوام بهش برسیم،
این هم خواهیم رسید. پس ما بعد به چرایی پاسخ بدیم، میخوایم آزادی داشته باشیم که چه اتفاقی بیفته. خب در باب فلسفه آزادی در واقع دیدگاه ها مختلفه، هر کسی متناسب با سطحی از مناسبات که داره در واقع در ارتباط با آزادی، یک آزادی بیان، یک کارکرد رو مطرح
یعنی
میکنه.
واقعا هر کسی از ذهن خود شد یاره من،
بله.
یعنی هر کس نوعی که فکر میکنه رو اعمال میکنه،
بله دیگه. حالا این رو میخوام این رو اعلام بکنم، اون کسی که عضوی از یک خانواده است وقتی ازش میپرسن کارکرد آزادی بیان چیه، میگه که من به عنوان یک فرزند وقتی آزادی میتونم علایق خودم رو در فضای خانواده اعلام بکنم، احساس میکنم آرامش خاطر دارم، احساس میکنم مفید هستم. یا اون کسی که یک محقق علمی است وقتی بهش میگن کارکرد آزادی بیان چیه، میگه که من آزادی بیان به من کمک میکنه که بتوانم اون نظریات علمی رو در معرض تضارب آرا قرار بدم و به پیشرفت علمی کمک میکنه. پس ما باید مشخص بکنیم در واقع چرا باید آزادی بیان داشته باشیم. اگر بخوایم مفهوم معنای جامعی از این کارکردها رو مد نظر قرار بدیم، آزادی بیان رو میخواهیم داشته باشیم برای اینکه در مسیر رشد فردی و اجتماعی گام برداریم،
یعنی هم برای خودمون خیر داشته باشیم و هم برای جامعه که توش زندگی
می‌کنیم. دقیقاً همینطوره. چرایی ناظر به همین مسئله که حضرت‌عالی مطرح کرد. اما آیا باز این تعریف کفایت میکنه؟ یعنی ما الان به چیستی و چرایی توجه داشتیم، آیا این چیستی و چرایی کفایت میکنه؟ میخوام سوال اون و دوست عزیزمون رو جواب بدم،
راجع به قیودی که آیا وجود داره و اینکه همه جای یکسان هست یا نه.
ما در تلقی خودمون از آزادی بیان هم باید به چگونگی آزادی بیان هم توجه داشته باشیم. در هیچ نظام حقوقی در واقع نسبت به نحوه تضمین آزادی بیان مطلق بیان نشده،
اصلا مطلق نیست،
بله، چارچوب هایی مطرح شده. حالا اگر که موافق باشید اصلا ما محور بعدی برنامه خودمون رو در همین امروز نادائر مدار همین مسئله
بسیار تعریف. خوب، یعنی ما تا اینجا یک تعریف ابتدایی رو از بحث آزادی، مفهوم آزادی بیان و این که باید درش بیشتر دقیق باشیم و به چرایی هاش بیاندیشیم و مطلب رو کاملا موشکافانه بررسی بکنیم بهش رسیدیم و خیلی کوتاه دکتر به این نکته اشاره کردن که قطعا خط و خطوط یا قید وجود داره در همه جای دنیا. به نظرم اگر به عقلمون هم رجوع بکنیم آزادی مطلق در هیچ جایی معنا پیدا نمیکنه، یعنی حداقلش اینه که تا جایی آزاد باشیم که مزاحم کسی نباشیم، پس این اولین قید میشه دیگه.
دقیقاً همینطوره. در باب چگونگی تضمین آزادی قیود مختلفی وجود داره، هم در قوانین اساسی کشورهای مختلف و هم در اسناد حقوق بشری بین المللی که دائر مدار حدود آزادی ها و حقوق شهروندان تاکید شده. من نمیدونم الان چقدر فرصت دارم، آیا میخواهید وقفه ایجاد بشه یا نه؟ اگه موافق باشید کلا ورود کنیم به این مسئله،
به
این سوال
حد و حدودش. بله. بسیار خب، ساعت 16 و 19 دقیقه است، ممنونم که با ما همراه هستید. همراه ما بمونید. حالا می‌خوایم راجع به قیود و حد و مرز آزادی بیان بیشتر صحبت بکنیم. بسیار خب متشکرم که همراه هستید با موکب خودتون، موکب جوانان رادیو جوان. گفتگو میکنم با دکتر امیر کشگر، مدرس دانشگاه، در باب مفهوم آزادی بیان و حد و مرزهای اون. عرض کنم خدمت شما که جناب کشگر، حالا ما میخواییم راجع به این بحث قیود که گفتی تا حد و مرزهای صحبت کنیم. من میگم یه خود بحث و مستاقی هم بکنیم، اگر میخواییم بگیم که آیا حد و مرزی وجود داره یا نه، کجاست، چجوری تعیین میشه، کی تعیین میکنه، همینجا مثلا یه مستاقی رو هم به موازات این بحث پیش ببریم. اگر یک جوونی میخواد به یک موضوعی اعتراض کنه، آقا دغدغش اینه که بگه آقا این موضوع مثلا غلط از نظر من، یا به هر چیز دیگه، آیا این رو هم میتونیم در کنار به موازات هم پیش ببریم؟
بله. خدمتتون عرض کنم، پس ما دو رکن مورد توجه قرار دادیم، اولا چیستی شناسی آزادی بیان، ثانیاً چرایی آزادی بیان و الان چگونگی آزادی بیان. یک جمله ای رو یک فیلسوف غربی مطرح میکنه، جان اسفارت میل، میگه چیزی که زیستن رو برای ما ارزشمند میکنه اعمال محدودیت بر رفتار زیانبار دیگرانه. این رو جان لاک به نحو دیگری هم مطرح میکنه، در واقع فیلسوف نظری پرداز غربی در باب آزادی، و میگه در جامعه‌ای که محدودیت وجود نداره اساسا آزادی قابل تصور نیست. این در اسناد حقوق بین المللی ناظر به حقوق بشر هم تدارک دیده شده. شما وقتی که به اسناد متعدد حقوق بشری مراجعه میکنید، مثل مهمترینش اعلامیه جهانی حقوق بشر،
درسته،
که مصوبه 10 دسامبر سال 1948، در بند دوم ماده 29 این در واقع اعلامیه همزمان با شناسایی اصل آزادی بیان قیود مشخصی رو ابراز میکنه و میگه که هر کسی در اجرای حقوق و در مقام برخورداری از آزادی‌های خیش تنها از محدودیت‌های پیروی میکند که قانون منحصرا به منظور تأمین شناسایی و حرمت به حقوق و آزادی‌های دیگران، بالجمله برای تحقق بخشیدن به مقتضیات عادله اخلاق و نظام اجتماعی و مصلحت عمومی در یک جامعه وضع شده باشد. یعنی نظم عمومی، اخلاق حسنه، حتی سلامت
داره قیود رو نام میبره دیگه. حالا آقای دکتر، همینجا اگر ما بخوایم حالا بحث رو یه خورده بیاریم به در واقع سمت تبیین برای جوانایی که در واقع تو سطح جامعه هم هستن، حالا از حوزه حالت آکادمیکش خورده خارج بشیم، همینجا خب اگر یک جوانی بحث اینه که میخواد اعتراض بکنه، میخواد صداشو به جایی برسونه، اصلا مشکلی داره، دغدغه‌ای داره، میخواد مطرح بکنه، این جوان این باید چی کار بکنه؟ یعنی شما به عنوان کسی که حالا در واقع اشراف دارید به مباحث حقوقی، فکر کنید مثلا یه مش دانشجو، یه مش جوانی که یه عده جوانی که مثلا شاغلن، فرقی نمیکنه، جوانهای دانشجو، جوانان شاغل، اینها اگر میخوان بستری رو داشته باشن برای اعتراض با توجه به بحث مفهوم آزادی بیان و با توجه به این نکته که گفتید قیدی هم باید باشه، خب اینا باید در چه مسیری حرکت بکنن؟ کجا میتونن حرفشون رو بزنن؟ چه جوری میتونن ابراز بکنن این اعتراضشون رو یا این حرفشون رو یا دغدغه‌شون رو؟
جناب قاسمی فرما، ما در نظام حقوقی خودمون در اصول متعددی شاید بتونیم بگیم تکرارترین مضمون حقوق بشری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بحث آزادی بیانه، که یا به نحو تصریح یا به تعریض این مسئله شناسایی شده، هم در مقدمه قانون اساسی این موضوع مورد توجه قرار گرفته، هم در اصول کلی قانون اساسی این موضوع تصریح شده، هم در اصل هشتم قانون اساسی ناظر به حق نظارت مردم بر دولت و مردم نسبت به همدیگر این مسئله تدارک شده، هم در اصل 24 قانون اساسی نسبت به آزادی بیان مطبوعات و نشریات این موضوع تدارک شده، هم در اصل 175 قانون اساسی در ارتباط با صدا و سیما که گفته که صدا و سیما موظفه که خدمتتون عرض بکنم زمینه رو برای نشر افکار مختلف فراهم بکنه.
خب آقای همینجا اجازه بدید بفهم. همینجا اگه اصل 24 رو مثلا مبنا قرار بدیم که اون آزادی رو به مطبوعات داده، اگه بخوایم به طریق اولا بگیم، وقتی مطبوعات توی جامعه آزاد هستن که مباحث رو مطرح کنن، البته به شرط اینکه در واقع برای کسی زیانبار نباشه و حالا کذب نباشه که اونو میذاریم کنار، خب بس وقتی مطبوعات این آزادی دارن، قطعا مردم هم میتونن این آزادی داشته باشن دیگه. همین مطلبی هم که شما فرمودید، حق نظارت مردم بر هم و بر دولت، موضوع این هستش که حالا در کدام مسیر و کدام مجرا میتونه این قانونی اجرا بشه، اتفاق بیفته و در واقع این حرکت شهروندی و مدنی شکل بگیره وفق قانون اساسی.
بله.
وفق قوانین موجود.
اعلام نظر و عقیده توسط شهروندان به نوع نفع میتونه اتفاق بیفته. یه نفع به نفع به صورت مستقیمه، یعنی خود شهروند بیاد در مقام احقاق حق، در مقام بیان یک مطالبه ابراز بکنه. یک نفع به نفع غیر مستقیمه، یعنی نخبگان سیاسی و فرهنگی یک جامعه بیان اینو ابراز بکنن. واقعیت قضیه اینه که ما به نحو غیر مستقیم توانسته این ساز و کارهای خوبی رو تدارک ببینیم،
یعنی اونجا که نخبگان در
بله،
اومدن حرف
مردم، رسانه‌های جمعی، احزاب، خدمتون عرض کنم و حالا خود صدا و سیما، اگر ضعفی وجود داره باید در این راستا برطرف بشه، چون این یک تصریح قانون‌گذارانه در حوزه حقوق اساسی است. اما به نحو مستقیم واقعیت قضیه اینه که با وجود تلاش‌هایی که صورت گرفته، ما هنوز از اون ساز و کارهای مشخص و مدون دور هستیم و انشالله باید تلاش بکنیم به این نقطه نرسیم.
یعنی نقشه راه وجود داره ولی اجرایی نشده، یه همچین حالتی
ما باید بتوانیم قوانین با وجود اینکه اراده قانونگذار اساسی ما بر شناسایی این اصل بوده به نحو مترقی و به نحو متکرر در اصول متعدد قانون اساسی، اما قوانین عادی ما باید بتوانن خودشون رو به اون سطح قانونگذار اساسی نزدیک بکنن.
ساعت 16:25 دقیقه است، بریم یه دغدغه دیگر رو بشنویم، یک جوان بزرگواری که به موکب ما سر زده مطالبش رو بیان کنه، برمیگردیم گفتگو رو ادامه میدیم.
من یه جوان دهه 70 هستم، دانشجو هستم و یکی از دغدغه هام موضوع آزادی بیانه. از نظر من توی مملکت ما آزادی بیان به اون صورت حداقل روش کار نشده. من به عنوان یه جوان سوال دارم که آیا اصلا در رابطه با آزادی بیان تا به الان تو کشور ما کاری انجام شده؟ مثلا من انتقادی دارم از کسی، از سازمانی، از ارگانی، این انتقادمو کجا میتونم بگم؟ و اصلا انتقاد من اصلا گوشی هست که انتقاد منو بشنوه، عملی انجام بده، تغییری انجام بده؟ یه وقتایی هم هست که بحث کلی مطرح میشه، مثلا من در مورد کل جامعه میخوام یه آزادی بیانی داشته باشم، اینو چه جوری میتونم بگم؟ اینو کجا میتونم بگم؟
بسیار سپاسگزارم از شما جوانان نازنین که همراه میشید به موکب خودتون سر میزنید. آیدو که من فکر میکنم بخشی از پرسش ها رو داشتیم پاسخ میدادیم، این که آیا جایگاهی وجود داره، سازوکاری اندیشیده شده، همین مطلبی که شما فرمودین درست میگم، یعنی به هر حال قانونگذار ارادش بر این بوده و یک سری موارد رو تعیین کرده.
بله، قانونگذار اساسی ما همونطور که اشاره کردم به نحو مکرر این مسئله رو در قالب تعابیر مختلف مثل امر معروف و نهی از منکر، آزادی بیان مطبوعات، حق نشر آزادانه افکار و عقاید، اینها مطرح شده، قیودش هم کاملا مشخصه. ولی واقعیت قضیه اینه که ما برای اینکه بتونیم این رو نظاممند بکنیم، این رو مدون بکنیم، این رو لازم الاجرا بکنیم، باید قوانین ما بیاد ابعاد این رو مشخص کنه. البته سازوکارهایی وجود داره مثل کرسی‌های آزادانه‌چی در فضای دانشگاه‌ها که گاهی اوقات هم خیلی ملتهب میشه. ما در این چند روز و چند هفته اخیر هم دیدیم در واقع خیلی از سیاستمداران ما، دولت مردان ما به کرات در فضای دانشگاهی حضور پیدا کردن و پرسش و پاسخ ها رو جواب دادن.
یعنی یکی از مجاری بحث ابراز همون عقیده و حالا اعتراض یا هر مطلبی همین کرسی‌های آزاداندیشی که میتونه در واقع در قالب دانشگاه شکل گرفته و شکل میگیره، درسته؟
قطعاً بهترین، یکی از بهترین مجاری برای این مسئله فضای نخبگانی است که مسائل به خوبی در واقع تجزیه بشه، ابعادش بررسی بشه و شخصیت‌ها
اگر بیایم تو کف خیابون و حالا جوونی که حالا از دانشگاه دیگه فاصله گرفته یا اصلا نرفته دانشگاه، برای اون جوان‌ها چه راهی وجود داره؟ آیا باز می‌فرمایید که قانونگذار ارادهش بوده انجام داده ولی ما نقص قانون داریم برای اینکه عملی بشه، یا یه نمیدونم خود کنترلی پیش میاد برای مردم؟ چرا
در قانون احزاب نکاتی مطرح شده دائره مدار این مسئله که احزاب میتوانند برگزاری اجتماعات رو تدارک ببینند؟ اگر اجازه بفرمایید ما این موضوع رو ادامه بدیم، چون بحث آزادی تجمعات و این گونه مسائل در اصل 27 قانون اساسی به نحو
یعنی اون رو میشه یه جای دیگه
اون میتونه در واقع مورد توجه قرار بگیره. ما الان داریم آزادی بیان رو به نحو مطلق بررسی میکنیم، حالا اینکه مبرزات آزادی بیان چگونه خواهد بود، یکیش بحث آزادی تجمعات که ما میتونیم از نقطه نظر آسیب ناسی انشالله در جهار روزهای بعد خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، متشکرم که همراه ما بودید. ما امروز راجع به مفهوم آزادی، آزادی بیان و جایگاهش در نظام حقوقی جمهوری اسلامی صحبت کردیم و اینکه خب چقدر شاخه و برگ‌های متعددی داره که میشه برای هر کدومش به قول آقای دکتر مجزا در برنامه صحبت کرد. آقای دکتر امیر کشگر، مدرس دانشگاه، خیلی متشکرم از شما که تو برنامه حضور داشتید. باهاتون خداحافظی می‌کنم.
متشکرم از شما، افتخاری بود برای بنده در جمع صمیمی دوستان رادیو جوان بودم. خدا یار نگهدار.
سلامت باشید. اما شما دوستای خوب شنونده، بسیار سپاسگزارم که همراه بودید با موکب خودتون، موکب رادیو جوان. فراموش نکنید موکب جوانان رادیو جوان آماده است تا شما موکب‌هایی رو که برپا می‌کنید، تضارب آرا و دغدغه‌هایی که اونجا شکل می‌گیره، پرسش‌ها و مطالبه‌هایی که اونجا وجود داره رو از طریق رابطه‌تون با ما در میون بگذارید. ما می‌خوایم در این برنامه در موکب جوانان رادیو جوان صدای موکب شما باشیم، دغدغه ها، مطالبات و پرسش های شما رو با مهمانان و کارشناسان برنامه مطرح بکنیم، چرا که معتقدیم بهترین و مهمترین کاری که میشه انجام داد همین ایجاد فضای گفتمانی است و از طریق اون به راه های درست و روشنی برسیم. متشکرم، انشالله تا فردا همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.